أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، در بیان اموری که به عنوان آداب، اموری که خوب از انسان اونها را رعایت بکنه در اعمال حج، بعد از اون بحث در کیفی لباس احرام، به خصوصیاتی که در احرام رعایت بشود از نظر لباس و از نظر اعمال دیگه‌ای که در حال احرام رعایت بکنه، که بحث اخیر در جلسه قبل هم گفتن لبیک به شخصی هست که انسان را صدا میزنه، موارد دیگه‌ای که ذکر شده به عنوان آداب در اعمال حج و مناسک حج، خب این مطالبی هست که در مطلوبیت اینها، در اصل مطلوبیت اینها تسالم هست، و همینطور در این که بله این حکم هم حکم لزومی نیست، بلکه حکم غیر لزومیه، یا در قسم استحباب مطلوبیتش که استحباب باشه، طلب غیر لزومی که استحباب باشه، یا در قسمت ممنوعیت که نهی غیر لزومی باشه که کراهته. مواردی ذکر شده در همون مناسک بعد از بیان واجبات که در اونا را شخص رعایت بکن در حال احرام، خصوصیاتی که هست، دعاهای خاصی که هست. بعد از بحث احرام، اون چی که انسان بعد از اینکه محرم شد از میقات حرکت کرد به طرف حرم میآید، یک آدابی را در این قسمت رعایت بکنه وقتی که وارد حرم شده. عناوینش در آن مناسک ذکر شده. یستحب فی دخول الحرم امور النزول من المرکب عند وصول الحرم، دعای خاصی که مثلا اینجا باید گفته بشه، یا بله نعلینش را در بیاره، بله کفشی که به پا داره، البته به اون نحوی که مناسب با احرام دیگه هم، دمپاییش را در بیاره، به دستش بگیره، تواضعاً به خشوعاً لله سبحانه، به این دعاهای خاص رو بخونه. این مطالبی که در مطلوب بودن و در عدم لزومش جای اشکال نیست، هم نسبت به دخول حرم و هم در قسمت دخول مکه به مسجد الحرام، از کدوم در وارد بشه، به کدوم خصوصیات، با چه حالتی وارد مسجد الحرام بشه، برای وقتی نگاهش به کعبه میفته چه کلماتی را بگه، چه دعاهایی را داشته باشه، اینا همه مطالبی است که روایات در مورد او وجود داره، و همجوری دیروزم اشاره شد کثیری از این روایات من حیث سند روایات معتبره هستند. و همینطور بعد از این هم، بعد از اینکه وارد حرم شده و طواف انجام میده، سعی انجام میده، در طوافش غیر از واجبات چه نکاتی را رعایت بکنه، در سعیش غیر از اون مقدار لازم چه نکاتی را رعایت بکنه، بعد از انجام دادن عمره تمتع، اون وقت مسئله رفتن به مواقف عرفات و بله مشعر و اینها پیش میاد. در اون موارد هم، در اون منازل هم، یه خصوصیاتی را باید غیر از یه خصوصیاتی را لازم هست رعایت بکنه که جزء واجبات اعمال وقوفینه. یه خصوصیاتی هم هست که بهتر هست اونها را رعایت بکنه که جزء آدابه. نوع اینها جای اختلاف نیست، جای اشکال نیست که بعضیا مثلا قائل به وجوب بشن، بعضیا قائل به عدم وجوب. نوع اینها محل خلاف نیست، ولی در این قسمت هم بعضی از مطالب هست که مورد خلاف و نزاع واقع شده. از جمله مطالبی که جزء آداب در مواقف، در وقوف ها بیان شده به فل جمله اختلاف نظر درش وجود داره اینه که از مستحبات در اعمال حج اینه که هر چند اون مقداری که واجب هست برای حاج واجب برای حاج اینه که از مکه احرام ببنده از ظهر روز نهم که روز عرفه هست در عرفات باشه این قسمت یا ساعت بعد از ظهر در عرفات باشه این قسمت جز تکالیف لازمه است ولی در همین قسمت در همین جایی که شخص محرم به حج شده چه حج افراد و چه حج قران یکی از مستحباتی که بیان شده در روایات که از سنت هست رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده و جا داره که مؤمنین انجام بدهند اینه جز مستحبات اینه که یستحب برای شخص مبیت فی منا لیلت عرفه از سنت ها اینه که شب عرفه را اشخاص در منا بیتوته بکنن بیتوته در منا در شب عرفه از مستحباته این عبارت مناسکم اینه که یستحب له المبیت فی منا لیلت عرفه یغذیها فی طاعت الله تبارک و تعالی در به اصطلاح مشغول عبادت خداوند متعال و در طاعت خداوند متعال باشه ول افضل ان تکون عبادات و بلاسی ما صلوات و فی مسجد خیف در مسجد خیف این عبادات را در منا انجام بدهد اینا رو در مسجد خیف انجام بده به خاطر روایاتی که وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این کار رو انجام میداد در شب عرفه حضرت در منا بیتوته کردن و در مسجد خیف مشغول عبادات بودن این قسمت هم جای اختلاف نیست محل بحث نیست بله این که مستحب است که در عبادات در بله در منا باشه در تا طلوع شمس در اونجا باشه و وقتی که شمس طلوع کرد از بعد طلوع شمس از منا به عرفات بره این عنوانی که ذکر شده برای مستحبات اینه که چون سنتم به این تحقق پیدا کرد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم این کار را انجام داد که شب عرفه را در منا بود بعد طلوع شمس از منا به طرف عرفات رفتن مندا اون چی که در این عنوان جای بحث داره اینه که بله آیا در این موارد کسی که شب عرفه در منا مونده بله میتواند قبل از طلوع فجر از منا خارج بشه جایز هست یا این جایز هست که خارج بشه ولی بهتر هست که بماند یا اینکه نه اصلا جایز نیست که قبل از طلوع فجر از منا خارج بشه و همینطور اگر گفتیم که جایز نیست قبل از طلوع فجر از منا به طرف عرفات بره در طلوع شمس این مرتبه بعدی قسمت اول هم طلوع فجر قسمت دوم طلوع شمسه اگر گفتیم که تا طلوع فجر ملزم هست به در منا بماند و از منا به طرف عرفات نره این فاصله بین طلوعین از طلوع فجر تا طلوع شمس این را هم ملزم هست بماند بله این را ملزم هست که در منا بماند و در و خارج نشه یا اینکه نه این فاصله را از وادی محصر که منطقه نزدیک به منا هست اون فاصله را در وادی محصر باشه کافیه، ولی از وادی محصر نباید تجاوز بکنه به طرف عرفات. این دو تا قسمت محل بحث و نزاع در کلماته. حالا همینه که این حکم استحبابی هست، بودن در اینجا و عدم تجاوز حکم، به اینکه تجاوز از وادی محصر کردن حکم کراهتی هست یا حکم لزومی هست، این محل خلاف و نزاع هست. عبارت مناسک اینه که این شخص که در شب نهم شب عرفه در منا بیتوته کرد، اذا صلى الفجر عقب الى طلوع الشمس ثم يذهب الى عرفات، مطلوب نهایی از این شخص اینه که تا در همون منا بعد از نماز صبح تا طلوع شمس به تعقیبات مشغول بشه، ثم یذهب الى عرفات. این مطلوب نهایی از او اینه، ولی کلام در اینه که آیا این که در همونجا مشغول تعقیب باشه حکم لزومی هست یا حکم استحبابی، این از عبارت بعدی به این قسمت میپردازه. ولا بعث به خروجی من منا بعد طلوع الفجر، بعد از طلوع فجر از منا خارج بشود مانعی ندارد. ول اولا بل الاحوط ان لا یتجاوز وادی محصر قبل طلوع شمس، از منا خارج بشه اب نداره، ولی احوط و اولا اینه که از وادی محصر قبل از طلوع شمس خارج نشه. وادی محصر منطقه ایست که بین منا و بین مشعر واقع شده است که نزدیک به منا هست، چسبیده به منا هست از طرف مشعر. خب عبارت اینه که احوط اولا، بلکه احوط اینه که لا یتجاوز وادی محصر قبل طلوع شمس و یکره، ولی اینکه قبل طلوع فجر آیا خارج بشود جایز است یا جایز نیست، یکره خروجه منها قبل الفجر، قبل طلوع فجر مکروه است. و ذهب بعضهم الى عدم جوابی، بعضی ها قائل به قائل شدن که نه این جایز نیست. در حقیقت اینجا دو قسمت هست که محل نزاع هست. یک قسمت اینه که بعد طلوع شمس، بعد طلوع الفجر که شخص در منا هست، آیا بعد از اینکه نمازش را خوانده میتواند از خود منا و از وادی محصر بیرون بره؟ جایز هست برای او بیرون رفتن، منتها ماندنش بهتر هست و بیرون رفتنش حرام نیست ولی مکروه ممکنه باشه. آیا اینجوریه یا اینکه نه بیرون رفتن از وادی محصر ممنوع هست؟ این یک نقطه خلاف که در این قسمت مرحوم شیخ طوسی به ابن براج اینا قائل به تحریم تجاوز از وادی محصر قبل طلوع شمس هستند، در مقابل رأی مشهور که قائل به جواز و حکم که حکم در اینجا حکم کراهتی. این یک نقطه خلاف. نقطه دیگه خلاف، محل دیگه خلاف، همون عبارت یکره خروجه منها قبل الفجر، قبل طلوع الفجر کسی که شب را در منا بیتوته کرده قبل طلوع فجر ملزم به بقا نیست، میتواند خارج بشود. عبارت مناسک اینه که میتواند خارج بشود ولی مکروه هست بر او خارج شدن. عبارت مناسک اینه، مشهور فقها هم همین را قائل هستند، ولی در این قسمت هم عده‌ای از فقها قائل به حکم لزومی هستند. یعنی حرف اینا اینه که رفتن در شب عرفه، رفتن به منا لازم نیست، ولی اگر کسی رفت اونجا دیگه باید تا طلوع فجر بمانه، نمیتونه خارج بشه. رفتن از همون اول شروع کردن لازم نیست بره در اونجا، میتونه در مکه بمونه اصلا، یا بره شب رو بره در عرفات بخوابد، که ما اینکه بعضی ها عملا در این زمان ها این کار رو انجام میدن که شب عرفه رو هم در عرفات میخوابن، نه اینکه در منا باشه. ولی اگر کسی رفت، اون عده از فقها ها در اینجا قائل به اینن که ما از اول میگیم لازم نیست به عرفات به منا برود شب عرفه، ولی اگر رفت به عرفات ملزم به اینه که تا طلوع فجر در عرفات بمونه. مرحوم شیخ طوسی در بعضی از کتبش، ابن براج و ابوالصلاح حلوی در کافی، اینا قائل به اینن که اگر رفت نباید خارج بشه قبل از، باید بماند تا طلوع فجر در منا بمانه. جمع بین این دو نقطه خلاف این میشه که مرحوم شیخ طوسی فرموده که نباید، میتواند نرود به منا در شب عرفات، ولی از باب سنت اگر رفت در منا شب عرفه تا طلوع فجر در خود منا باید بماند. از طلوع فجر تا طلوع شمس هم در این محدوده تا وادی محصر میتونه بمونه، ولی از وادی محصر نباید خارج بشه. نتیجه جمع بین این دو مطلب اینه. آیا در اینجا در این دو نقطه خلاف آیا مقتضای روایات و مقتضای ادله اونی که مشهور قائل به اون هستن یا اونی که مرحوم شیخ به بعضی از فقهای دیگه گفتن؟ اما نقطه اول خلاف
در این که
حالش بشیم یا نارشون روایتی داریم؟ بله اصلا اینم مقل مصنب روایت
یه مطلب استفاده
مونده یه مطلب روایت هم بریم اصل این مسئله که از سنن، از مستحبات، از آداب که شب عرفه در منا بمانه، در این قسمت روایت داریم. اون روایاتیست که حج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو بیان کرده. اینا که سنته، این روی حساب گفتن از سنت ها اینه که شخص شب عرفه رو در منبر بله. حالا این اصل مطلب، حالا این دو تا نقطه خلاف، این که اختلاف شده، اختلاف منشأ اختلاف هم اینه که روایاتی در این بین وجود داره. ما با توجه به این روایات باید ببینیم که آیا مقتضای این روایات، مقتضای صناعت، با وجود این روایات آیا نظر مشهور هست که حکم در بین حکم غیر لزومی هست، یا نظر مرحوم شیخ طوسی و ابن براج و امثال این اعلام هست که حکم لزومی هست. اصل این که مستحب، این که جای اشکال نداره، جای سنت بود، از سنتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون این کار رو انجام دادند و به عنوان عمل مستحب بقیه مردم هم متابعت کردند. اما دو تا نقطه خلاف، نقطه اول خلاف این بود که بله اولا بل الاحوض، عبارت مناسک بود، اولا بل الاحوض ان لا یتجاوز وادی محصر قبل طلوع شمس، قبل طلوع شمس از وادی محصر خارج نشود، قبل از طلوع شمس از وادی محصر خارج نشه. حالا این اولا ذکر کرده، یعنی حکم لزومی نیست، در مقابل مرحوم شیخ و ابن براج که قائل به حکم لزومی است. خب اینجا مدرکی که به اون مدرک ما پنا ببریم ببینیم از مدرک چه چیزی استفاده میشه، روایتی است که در باب 7 از ابواب احرام الحج و الوقوف به عرفه ذکر شده، روایت هشام ابن حکم، حدیث 4 باب 7 از ابواب احرام الحج. روایت اینه که شیخ طوسی به سندش از حسین ابن سعید، از ابن ابی عمر، از هشام ابن حکم، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. حضرت فرموده که لا یجوز و وادی محصر حتی تطلع شمس، تجاوز نکند، عبور نکند، نگذرد از وادی محصر تا وقتی که شمس طلوع بکنه، یعنی قبل طلوع شمس این کار را به اصطلاح انجام نده. خب این روایتی، مرحوم شیخ طوسی استدلالش اینه که در این روایت هشام ابن حکم تعبیر اینه که لا یجوز وادی محصر، نهی کرده، نباید تجاوز بکنه. خب ظاهر این نهی هم حکم تحریمی هست، مثل بقیه مواردی که صیغه نهی یا جمله خبریه فی مقام نهی در مقام انشاء وارد شده باشه، ظاهر او حکم لزومی هست. این روایت هشام ابن حکم هم مثل بقیه روایاتی است که درش حکم، درش صیغه نهی یا جمله خبریه در مقام انشاء وارد شده، به ظهور او باید عکس بکنیم. این حرفی است که مرحوم بله شیخ وجه قول مرحوم شیخ طوسی اینه در کلمات بله در کلمات بعضی از محققین هم این فرمایش مرحوم شیخ طوسی که مورد قبول قرار گرفته، در بله در عبارت مدارک صاحب مدارک بعد از اینکه این حرف شیخ طوسی را نقل کرده فرموده که بله مرحوم شیخ طوسی در اینجا قائل به وجوب شدن، قائل به وجوب شدن و هو احوض. صاحب حدائق هم در اینجا فرموده که مرحوم شیخ طوسی قائل به وجوب یعنی حکم لزومی، که اینجا عدم و تجاوز طبعا میشه حرام، یعنی حرمت میشه تجاوز، حرمت و تجاوز عبور کردن و گذشتن میشه حرام، حکم لزومی. خلاصه صاحب حدائق هم فرموده که مرحوم شیخ طوسی با استناد به صحیحه هشام ابن حکم قائل به تحریم شدن، اخذن به ظاهر نهی ولا یخلو من قربن. حرف مرحوم شیخ طوسی حرف نزدیک و غریبی هست، یا نزدیکه، یعنی مقتضای صناعت هم همینه که مرحوم شیخ طوسی فرمود.
خودشونه که نهی فلا رو در حرمت میکنه دیگه.
بله. بنابراین که دیال بر حرمت میکنه دیگه. ظاهر نهی حرمت هست دیگه. این فرمایش بله مرحوم صاحب حدائق. پس مرحوم شیخ طوسی به عده از محققین با مرحوم شیخ طوسی موافقت کردند. در مقابل عده اشکال کردند به این حرف مرحوم شیخ طوسی، گفتند که این روایت که صحیحه هشام ابن سالم هشام ابن حکم باشه نمیتواند مدرک برای قول به تحریم قرار بگیره. چرا بعد در مقام رد این حرف بعضیا مثل مرحوم نراقی قائل به این با توجه به مبنایشون در امثال این موارد که می‌فرمایند جمله خبریه دلالت بر لزوم ندارد، اینجا هم فرموده که اصلا خود این صحیحه هشام ابن حکم فی نفسهی دلالتش بر تحریم تمام نیست تا ما دنبال قرینه برخلاف بگردیم. بعضیا اینجور جواب دادن مثل مرحوم نراقی. در مقابل بعضی از محققین دیگر از این استدلال استدلال مرحوم شیخ طوسی به صحیحه هشام ابن حکم گفت به این صورت جواب دادن که ولو این روایت فی حد نفسی دلالت دارد بر تحریم تجاوز از وادی محصر، ولی ما چون قرینه برخلاف داریم به واسطه قرینه برخلاف رفعیت میکنیم از ظهور این روایت. قرینه برخلاف چیه؟ در کلام مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان بعد از نقل این مطلب فرموده که ولو مرحوم شیخ طوسی قائل به وجوب هستند، ولی این روایت حمل بر کراهت می شود. این لا یجوز در روایت هشام ابن حکم حمل بر کراهت می شه. چرا؟ وجوهی ذکر کرده، فرموده للعصر و شهره و روایت اسحاق ابن عمار و ما فی صحیح هشام ابن سالم، این به خاطر چند تا امر رو به عنوان قرینه ذکر کرده. یکی اصل، ما اینجا یه روای مقتضای اصل اینه که حکم در اینجا حکم لزومی نباشه، این یک دلیل. و اشکال به این دلیل واضح هست دیگه، بالاخره اصل در جایی مجال جریان داره که دلیل اجتهادی نداشته باشی. با فرض اینکه روایت هشام ابن حکم فی نفسهی دلالت بر حرمت میکنه، دیگه جای مراجعه به اصل نیست. اصل دلیل هست حیث و لا دلیل، حیث و لا اماره، وقتی خود اماره باشه که نوبت به اصل میره. این حرف اول. حرف دوم اینه که به خاطر اشتها
اینم گفتن که خود رو از شرط کردید
نه دیگه، فرض اینکه نهی وارد شده، فرض اینکه ظاهر نهی وارد شده، نهی ظاهر در حرمت دیگه. اگر صیغه نهی باشه لا یجوز از باب صیغه نهی باشه که معلومه، اگر جمله نفی باشه جمله خبری هم باشه، چون در مقام انشاء هست جمله خبریه در مقام انشاء دلالت بر لزوم داره. این حرف اول که اصله. ولی شهرت هم که به خاطر اشتهار این روایت مثلا چون در مشهور به این روایت عمل نکردن، احکن اعراض مشهور از عمل به این روایت موجب طرح روایت میشه، به روایت به ظهور روایت ما نباید عکس کنیم. این وجه دوم. البته این وجه هم از حیث مبنا محل بحث و نزاع هست. مجرد اگر روایت من حیث سند و دلاله فی حد نفی تمام باشه، مجرد عمل نکردن مشهور به این روایت مانع از عقص به این روایت حجت نمیشه. بالاخره شهرت این مشهور عمل نکردن به خاطر قرائنی که پیش اونها بوده، نکات حدسیه و اجتهادیه که پیش اونها بوده عمل نکردن. همین وقتی که اینطور باشه دیگه به عنوان حجت تعبدی برای بقیه کسانی که در مقام استنباط احکام هستن نمیتونه قرار بگیره. عمل نکردن مشهور فقها نمیتونه معیار برای فقیه بشه که در مقام استنباط و حکم از ادله بکنه. این مقدار اثر نداره.
کارو میکردن شهید بلوم چند تا داره یه داشتی
که مطرح
دنبالان
که
میگه بله اگر
لولا
حرف مشهور
بود. خود همین که مشهور اگر به یه روایتی عمل بکنن ولو روایت ضعیف باشه، عمل مشهور جابر ضعف روایت هست. از اون طرف اگر مشهور از روایت عمل به روایت صحیح اعراض بکنن، اعراض مشهور موجب وهن روایت میشه ولو من حیث سند تمام باشه. خود این مطلب یعنی خود این قاعده که جابریت عمل مشهور لضعف روایه و موهنیت اعراض مشهور از عمل به روایت باشه، خود این از امور از مطالب مشهوره متداول در السنه است، در کلمات فقها از قبل بوده دیگه. ولی از نظر سنائی محل اشکال قرار گرفت در کلمات متأخرین. ولی خود این حرف، این قاعده انجبار ضعف روایت به عمل مشهور، به قاعده سقوط روایت صحیحیت حجیت به اراده مشهور، ولی این قاعده خودش از قواعد مشهور در کلمات اعلام و محققین بوده، ولی این قاعده تمام نیست دیگه. متأخرین میگن این قاعده صحیحه نیست. مجرد هم
مثلا فلان مرجع به خاطر این که معمولا فتاویش خلاف من مشهور
نیست،
این موافق با
احتیاطه. نه، حالا اون حرف دیگه، این که در بعضی از موارد هست که حتی اونایی که این قاعده را قبول ندارن، مثل مرحومای خویی که این قاعده را قبول ندارن، عملا در مقام استنباط در جایی که مشهور یه نظری داشته باشن، مخصوصا در کتاب الحج در باب حج که یک بار بیشتر نوع مردم انجام نمیدن، اونجا به خاطر عمل مشهور احتیاط در فتوا احتیاط در مسئله میکنن. احتیاط کردن غیر از اینه که از نظر صناعت حرف اونا را قبول داشته باشه. الان اینه که این حرف بر طبق صناعت نیست که ما بگوییم که چون شهرت در اینجا وجود داره، به خاطر شهرت از این روایت اعراض میکنیم. این بچه دوم، بچه سوم و چهارم اینه که ما در همون باب، در همون باب هفت روایاتی داریم که در از اون روایات استفاده میشه، از اون روایات استفاده میشه که قبل از طلوع شمس اگر از وادی محصر هم خارج بشود اشکالی ندارد. خب وقتی که روایت، خود روایت دلالت بر این جهت میکنه، ترخیص در ترخ میده با وجود قرینه بر ترخیص، دیگه از اون ظهور باید رفعیت بشه دیگه. نه ظاهر در تحریمه، نفس در تحریم که نیست که، ظاهر در تحریمه. این ظاهر تا وقتی قابل تمسک هست که قرینه برخلاف نباشه، ولی اگه قرینه برخلاف باشه از این ظاهر رفعیت میکنیم، تقدیما لنفس علی الظاهر. اگه دیگه دلیلی گفته باشه اختصال جمعه، ما یه قرینه پیدا کردیم بر ترخیص، میگیم که این اختصال معنای استحبابه، ولو اگر اون قرینه نبود وجوب بود، ولی با اون قرینه حمله بر استحباب میشه. در نواهی هم به همین صورت، اگه گفته لا تفعل کذا بعد قرینه بر ترخیص پیدا کردیم، حمله بر کراهت میکنیم. ما نانوفیه میشه از این قبیل. قرینه خارجیه داریم، قرینه قرینه منفصله داریم. قرینه منفصله چیه؟ فرموده که هم روایت اسحاق ابن عمار، هم روایت هشام ابن سالم، اینا به عنوان قرینه منفصلن. روایت اسحاق ابن عمار حدیث 2 باب 7 که در اون روایت اومده که کلینی از حمید ابن زیاد، از ابن سماها، یعنی محمد ابن عصر ابن سماها، امن ذکره، که روایت به خاطر این قسمت میشه مرسله دیگه. ان ابان، ان اسحاق ابن عمار، ان ابی عبدالله علیه السلام قال من السنه، من السنه ان لا یخرج الامام من منا الى عرفات الى عرفه حتی تطلع الشمس. خب این تا وقتی که شمس طلوع نکرد، امام یعنی امیرالحاج از منا به طرف عرفه نره. این سنت اینه که امیرالحاج نره، یعنی که بقیه مردم برای اونها مانعی نداره. حذف شده از این سنت نسبت به امیرالحاج، نسبت به بقیه معناش اینه که مانعی نداره. حالا این بعد من از سنت اینه. روایت دوم هم روایت قرینه دوم صحیح هشام ابن سالمه، که اون روایت هم من حیث سند صحیحه، سعد شیخ به سند سعد ابن عبدالله از احمد ابن محمد از حسین ابن سعید از محمد ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم و غیرهی، او غیرهی نی و غیرهی، یعنی هشام و غیر، خود هشام که دا اشکال در عدالت و وثاقتش، غیره هم که به او زعیمه میشه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی التقدم من منا الى عرفات قبل طلوع شمس لا بأس. امام علیه السلام در این مورد فرمود که لا بأس، میتونه قبل از طلوع شمس خارج بشه. حرف معلوم اردبیلی اینه که حالا اون سعیه هشام ابن حکم ولو فی حد نفسه ظهور داشته باشه، ولی ما به واسطه این دوتا روایت رفعیت میکنیم از اون ظهور، حمله بر کراهت میکنیم.
همین که اصل
مطلب مستحبه
پس از این
مستحبه خارج
شده و چرا
حرف خود؟ ممکن نه منافع نداره، گفتن که ممکنه شروع کردن عمل مستحب باشه، ولی تا وقتی که عمل رو شروع کردی و تا آخر باید برسون، که ممکن در باب خود حج سوم، حج عمره مستحبی هم همینه دیگه. عمره خود انجام دادن حج مستحبی، شروع در او مستحب، واجب نیست، ولی اگه شروع کردی باید تا آخر برسونی. نه ممکن هست دیگه، بالاخره ممکن هست. نه مقصود این که ممکن هست، ممکن که شد. ما اگر اگر دلیل پیدا کردیم بر وجوب، دلیل قابل التزامه، باید در مقابل دلیل بر وجوب دلیل قرینه بر خلاف بده.
Je m'en prie à ça, je